صبحتون بخیر. در روز شنبه سوم اردیبهشت ماه در ایران الان ساعت 8 صبح شده و ما به شما دوباره صبح بخیر میگیم توی برنامه صبحانه با خبر که مدتش یک ساعت و نیمه و نیم ساعتش فقط باقی مونده. امیدوارم هر جایی که هستید بتونید بقیه برنامه های ما رو هم در صبحانه با خبر بشنوید و همینطور همراهمون بمونید. آزاده اسدی هستم و علیرضا کرمانی هم اینجا تو استودیو همراه با یک مقدار خبر.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید خشونت‌های خونبار دولتی در سوریه باید فوراً متوقف شود. در بیانیه باراک اوباما که شامگاه جمعه منتشر شد، رفتار حکومت سوریه در برابر تظاهرکنندگان قویاً محکوم شده است. رئیس جمهوری آمریکا از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته است تا صدای مردم کشورش را بشنود. باراک اوباما در بیانیه‌اش سرمشق گرفتن حکومت سوریه را از جمهوری اسلامی ایران و همکاری آن دولت را با گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه سرزنش کرده است. بیانیه ی رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از آن صادر شد که خبرگزاری‌ها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری به نقل از فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن بیش از 80 تظاهرکننده در شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه و به دست نیروهای امنیتی خبر دادند. در لیبی، سخنگوی حکومت لیبی از بمباران محلی در نزدیکی پایگاه رهبر لیبی در پایتخت آن کشور خبر می‌دهد. به گفته موسی ابراهیم، سخنگوی حکومت لیبی، هواپیماهای ناتو بامداد شنبه امروز به مرکز طرابلس، پایتخت لیبی حمله کردند و در جریان بمباران یک پارکینگ خودرو در منطقه باب العزیزیه و در نزدیکی پایگاه معمر قذافی هدف قرار گرفته است. خبر بمباران پایتخت لیبی اندکی پس از آن منتشر شد که سناتور جان مکین، نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا، در جریان بازدید خود از شهر بنغازی که پایگاه اصلی مخالفان در لیبی است، از دولت آمریکا خواست تا مخالفان لیبیایی را به رسمیت بشناسد و نیز خواستار گسترش حملات هوایی علیه نیروهای حکومتی لیبی شد. از سوی دیگر حکومت لیبی میگویند ارتش به محاصره شهر مصرت پایان می‌دهد و این شهر را به قبایل محلی که وارد آن خواهند شد واگذار می‌کند. به گفته خبرگزاری فرانسه، خالد قیم، معاون وزیر خارجه لیبی، با اعلام تصمیم به عقب نشینی نیروهای نظامی از اطراف مصرت همچنین گفته است اگر مذاکرات قبایل شهرهای نزدیک با مردم مصرت به نتیجه نرسد و آنان تسلیم نشوند، درگیر جنگ با قبایل خواهند شد. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. آخرین بخش خبرها رو شنیدید تو این برنامه، یعنی صبحانه با خبر، و حدود یک ساعت دیگه باز هم خبر داریم براتون. تظاهراتی که در اهواز به خشونت کشیده شد. ادامه درگیری‌ها در سنندج، کشته شدن چندین نفر و اظهارات تازه درباره این درگیری‌ها. سقوط یک هواپیمای آموزشی در قزوین و تازه‌های نشر. همراه ما بمونید تا همراه با چند موسیقی و خبرهای تازه در مورد موسیقی ایران همچنان تا ساعت 8:30 با شما باشیم. روزهای قبل توی خبرهای رادیو فردا در مورد اون چیزی که توی هفته‌های اخیر به خصوص جمعه پیش توی اهواز گذشت براتون گفته بودیم. جمعه پیش توی ششمین سالگرد اعتراض‌ها علیه تغییر بافت جمعیت استان خوزستان که به خشونت کشیده شد، تظاهراتی برگزار شد و باز هم با درگیری و خشونت تموم شد. دیروز سازمان گزارشگران بدون مرز اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گفت که سرکوب تظاهرات جمعه گذشته توی اهواز و ممنوع شدن اطلاع رسانی درباره رویدادهای خوزستان رو محکوم می‌کنه و بهروز کارونی بیشتر توضیح میده.
سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه ارتباط خوزستان با جهان قطع شده است، افزود یک هفته پس از درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی در خوزستان، سرکوبی‌ها در آن استان همچنان ادامه دارد و شمار چشمگیری از مردم بازداشت شده‌اند. این سازمان اعلام کرد که شماری از شهروند وبنگاران و همکاران رسانه‌ها در استان خوزستان بازداشت شدند و در این ارتباط به اسامی علی بدری، مدیر وبلاگ شتل جراحی، علی ترفی، مدیر وبلاگ کارونات و حمید حیری و شهید اموری، شاعر و همکار مطبوعات اشاره کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین شمار بازداشت شدگان را 97 نفر ذکر کرد و افزود بازداشت شدگان در زندان‌های سپیدار و زندان مخفی زیتون نگهداری می‌شوند. رضا وشاهی سخنگوی سازمان حقوق بشر اقلیت‌های ایران در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
توی شهر اهواز، توی زندان سپیدار هستند یا در زندان چهارشیر که این یک زندانی است، بسیار عجیب و غریب زیر زمین ساخته شده، یعنی از بین همون فلکی مشهور چهارشیر اهواز شروع میشه و تا قسمتی از منطقه زیتون کارمندی و کارگری اون منطقه هست و زندانهای سپیدار هست. در شهرهای دیگه بردن توی زندانهای آبودان و از شهرهای کوچیکتر معمولا منتقل کردن به شهرهای بزرگتر.
در این میان آیت الله محسن حیدری امام جمعه اهواز گفت مردم این شهر فتنه جمعه گذشته را در اهواز خونسا کردند. اشاره وی به حوادث روزهای گذشته در این شهر بود. پیش از این تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه به نقل از جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری 8 نفر که آنها را تروریست نامید خبر داد. بر اساس این گزارش دستگیر شدگان از اعضای گروه خلق عرب هستند که مسئول مرگ یک مأمور نیروی انتظامی و یک عابر پیاده در اهواز معرفی شدند. خبر این بازداشت‌ها پس از تظاهرات روز 25 فروردین و درگیری‌های پس از آن در شهر اهواز و مناطق اطراف آن منتشر شد. در همین حال شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سرکوب شهروندان عرب زبان و سنی مذهب در اهواز به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گفته ای خانم عبادی، در جریان این تظاهرات و نیز درگیری‌های کوچک و پراکنده پس از آن در اهواز، بیش از 12 نفر کشته، 20 نفر زخمی و 10 نفر بازداشت شدند. در این حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به آنچه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها از سوی نیروهای امنیتی در اهواز در روز 25 فروردین نامیدند، گفتند که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که تبعیض گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مورد اعراب در خوزستان اعمال می‌کنند. این بیانیه به نقل از عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، خواستاران شد که دولت مردان باید فوراً تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و با انجام تحقیقات مسئولان کشتار معترضان مسالمت‌جوی عرب را به دست عدالت بسپارند.
گزارش بهروز کارانی رو میشنیدید درباره حوادث اهواز و بیانیه گزارشگران بدون مرز در همین مورد. اما غیر از اهواز، روز پنجشنبه توی یک استان دیگه ایران هم خشونت‌ها و درگیری‌های گزارش شده. خبرگزاری‌های ایران پریروز خبر دادن که ماموران امنیتی و انتظامی توی روستای حسن آباد اطراف سنندج با یک گروه مسلح درگیر شدند، درگیری که تا ساعتی از شب هم ادامه داشت. بعضی گزارش‌ها هم حکایت از این داره که در جریان این زد و خوردهای مسلحانه 4 نفر کشته شدند. همکارم مینا بهارمس شب قبل گفتگویی کرد با مختار زارعی، تحلیلگر سیاسی و ساکن سنندج، و از اون پرسیده که آیا از جزئیات این درگیری‌ها اطلاعی داره.
متاسفانه هیچ جزئیاتی رو بروز ندادن. دیروز هم مسیر سنندج حسن آباد قرق بود، اصلا ممنوع بود، نیروی قرق کرده بودن، کسی نمیتونست بره. تا امروز صبح کلا این مسیر بسته بود. حقیقتاً یک اطلاع خاصی رو فقط در حد شایعاتی که مردم اونجا مثلا نقل کردن اینا، ولی اطلاعات موثقی رو نیست. در همین حد که درگیری بین نیروهای انتظامی یک سری از سلفیات که اونجا ظاهرا به مخاطره بودن مطرحه، ولی جزئیات تلفات و اینا هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست فعلا، چون یک منبع موثق و یک خبرگزاری موثق متأسفانه نیست که این اخبار رو پوشش بده. بیشتر از طرف خبرگزاری‌های دولتیه که اون هم در حال زیاد هم مثلا در این زمینه‌ها موثق نیستن، چون در اتفاقات مشابه که در سنندج افتاده اصلا مشخص این افرادی که مثلا اگر ما طرفی بودیم و اونها تحقیق کردیم و اونها رو کشتیم در قضیه مهاباد، در قضیه میدان آزادی و سنندج، هیچ هویت اصلا سفیه ها رو اعلام نکردن، نه عکسی، نه نامی، نه هویتی، هیچی.
شایعاتی که هست بنابراین اینه که این گروه یک گروه سلفی بودن.
بله بله، این گروه های سلفی خانم بارمز خودشون به این اعتقاد دارن. اولا در حواشی شهرها مثلا در سنندج، در یک سری محلاتی از در سنندج معروف به حاشیه، حاشیه‌نشین های سنندج که بیشتر از روستاها اومدن و در خونه های آلونک ها و خونه های فقیران زندگی میکنن و روستاهای اطراف سنندج حوزه نفوذ و تبلیغاتشون بیشتره سلفی ها.
این درگیری ها الان تموم شده یا نه؟
بله، تا دیشب که مسیر رو بسته بودن ولی دیگه از روز شب به بعد دیگه مسیر باز شد، مسیر سنندج به حسن آباد باز شد. فکر کنم حدود ساعت 10 11 شب دیگه کلا مسیر باز، یعنی تا غروب که مسیر رو بسته بودن، بعد از غروب حدود ساعت 10 اینا دیگه عملا دیگه مسیر باز شد.
گزارش هایی که خبرگزاری های ایران دادند، در این گزارش ها اومده که این افراد گروه مسلح اعضای خانواده 5 نفری رو در این روستا به گروگان گرفته بودند. شما چیزی در این مورد شنیدید؟
این شایعه، بله این شایعه هست، چون معمولا اولا اینا خودشون به صورت تقریبا عضوگیریشون از خانواده ها، معمولا وقتی که از یک خانواده عضو سلفی ها میشه از یک خانواده، سایر اعضای خانواده هم به نوعی مجاب میکنه به عضویت و به ارتباط با این جریان. بعدش هم معمولا این کار رو میکنه وقتی که در وضعیت خطرناک و بحرانی قرار بگیرن، از اون اعتقاد و استنادشون به یک روایت از یک از جنگ های پیامبر با کفار هست. بله، برخی از این خود اسیرها رو چیز کردن، ظاهرن اسیرها رو سپر خودشون کردن در اون غزوه و اینا موجه هم داره همچین کاری رو تحلیل گروگانی رو بتونن سپر خودشون بکنند.
حتی اگر عضو خانواده خودشون باشه،
هر چیزی باشه، مهم اینه که از نظر اونها کافر باشه.
این گروه های سلفی چه تبلیغاتی میکنن؟ چی میخوان؟
دو گروه هستن، سلفی های جهادی و تبلیغی. اینها سلفی های جهادی هستن. سلفی ها معتقدن به برگشت به سلف صالح. مسلمان ها را تقسیم به دو گروه میکنن، سلف و خلف. سلف یعنی اونایی که در زمان پیامبر تا زمان تقریبا میشه گفت امامان اهل سنت و امام شافعی و اینا بودن، چیزی حدود 250 سال طول میکشه اون از نظر زمان برای تقسیم میکنن. بعد از این میگن مسلمان های خلف، یعنی مسلمان های بعدی، و اینها سعادت بشریت رو در بازگشت به دوران سلف و به قول خود سلف صالح میدونن که باید همون دستورات و احکام و مقررات رو پیگیری بکنن.
و الان دیگه نوبت موسیقی رسیده از یک گروه سوئدی که بعد از آبا و آها اومده و خیلی هم معروف شده به اسم من اهل بارسلون هستم. نکته این هستش که از سازهایی توی موسیقی پاپ استفاده میکنه که قبلا کم تر شنیده شده. همیشه بهار رو بشنویم از گروه من اهل بارسلون هستم. I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere it's always spring. همیشه بهار رو شنیدید، اسم ترانه‌ای هست از گروه معروف من اهل بارسلون هستم که گروه سوئدی هستش. حدود ساعت 8:30 در تهران هست و حدود 10 دقیقه مونده به 5 صبح در لندن. 10 دقیقه مونده به درسته 5 صبح در لندن و می‌خوایم الان بریم سری بزنیم به لندن، جایی که 4 تا ایرانی اعتصاب غذا کردن و لب‌های خودشونو دوختن. این 4 نفر که یکیشون نوجوونه، امیدوارن که با درخواست پناهندگیشون تو انگلستان موافقت بشه. از علیرضا طاهری همکارم بیشتر بشنویم.
4 تنی که با نخهای پلاستیکی ویژه ماهیگیری لبان خود را دوختند، عضو گروهی متشکل از 6 ایرانی گریخته از حکومت جمهوری اسلامی اند که بریتانیا تا کنون درخواست پناهندگی آنان را نپذیرفته است. این ایرانیان درمانده برای جلب توجه مردم بریتانیا به روزگار پرادبارشان دو هفته پیاپی است که گرسنگی کشی یا اعتصاب غذا کردند. 6 ایرانی یاد شده، آنچنان که روزنامه گاردین می نویسد، سال گذشته به لندن پناه آوردند و به مسئولان بریتانیایی گفتند در ایران زیر فرمان و حکومت جمهوری اسلامی آنان را به رگباری از مشت و لگد بستند، شکنجه دادند و به یکی از آنها تجاوز جنسی نیز شده است. کیوان بهاری 32 ساله میگوید ما لبان خود را دوخته ایم چون راه و چاره دیگری نداریم. هیچ کس در بریتانیا به فریاد ما نمی رسد و اعتنایی به ما ندارد. از همین رو چاره دیگری نداشتیم جز آنکه لبهای خود را بدوزیم. این ایرانیان در بیرون ساختمان اداره مرزبانی بریتانیا در لندن چادر زدند و میگویند تا با پناهندگی آنان موافقت نشود به گرسنگی کشی یا اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. همزمان یکی از سخنگویان نهاد مرزبانی بریتانیا به روزنامه گاردین گفته که تمامی فرصت‌های لازم به این ایرانیان پناهجوی داده شده است تا از پروندشان دفاع کنند و از حق درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده برای آنها برخوردار باشند. در واکنش به همین گفته، اکبر کریمیان از فعالان عرصه دفاع از حقوق بشر در بریتانیا با اشاره به کارمندان اداره مرزبانی و مهاجرت بریتانیا یادآور شده که از دیدگاه او این ماموران از پناهجویان بازجویی می کنند نه بازپرسی.
و سعی بزنیم به دنیای فرهنگ و ادبیات. کازو ایشوگورو، نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار، چند سالیه که برای رمان‌خوان‌های ایران هم اسم تقریبا آشنایی محسوب میشه. قبل از اینکه بعضی از کتاب‌های این نویسنده از جمله رمان هرگز رهایم مکن در ایران ترجمه و منتشر شده بود قبلا، اما جدیداً تو ایران مجموعه داستانی از ایشوگورو به اسم شبانه‌ها ترجمه شده و فرج سرکوهی نگاهی داره به کتاب شبانه‌ها.
کتاب شبانه‌ها اثر کازو ایشوگورو که با ترجمه علیرضا کیوانی نژاد منتشر شد، 5 داستان کوتاه خواننده، زیر روبش دنیا من دوست دارم، تپه های مالورن، شبانه ها و نوازنده ویولنسر را در بر میگیرد. موسیقی و شب تمایه مشترک داستان های مجموعه شبانه هاست و ایشوگورو که به فن موسیقی نیز تسلط دارد، در این 5 داستان پیوند انسان ها را با موسیقی و کنش متقابل موسیقی را با آدم های داستان خود در پیرنگ های نو، ناب و جذاب و در ساختارهای منسجم و پرکشش تصویر می کند. در 5 داستان مجموعه شبانه ها، راویان که نقش چندانی در موقعیت داستانی ندارند، به مفری برای انتقال زندگی آدم های داستان به واقعیت داستانی بدل می شوند و واقعیت داستانی بر تأثیر موسیقی بر آدم های داستان شکل می گیرد. حسرت گذشته ای از دست رفته و باز نگشتنی و افشا و واکاوی رازی که ماجرای نهفته را در گذشته آفتابی می کند، مضامینی هستند که در 5 داستان مجموعه شبانه ها هر بار در بافتی نو و نامنتظر ظهور کرده و در روایت جذاب و پرکشش خواننده را به لایه های گوناگون واقعیت و آدم های داستان هدایت می کنند. اغلب شخصیت های اصلی 5 داستان مجموعه شبانه ها می کوشند تا حسرت گذشته از دست رفته را با پناه بردن به تخیل جبران کنند. کازو ایشیگورو در سال 1954 در ژاپن متولد و در 6 سالگی همراه با خانواده خود به انگلستان مهاجرت کرد و در این کشور ساکن شد. رمان هنرمندی در دنیای شناور ایشیگورو در سال 1986 برنده جایزه ادبی معتبر وایت برد شد و رمان بازمانده روز او جایزه بوکر را که از مهمترین جوایز ادبی دنیاست در سال 1989 برای خالق خود برمغان آورد. آثار ایشیگورو در دو دهه گذشته به اغلب زبان‌های دنیا ترجمه و منتشر شده است. نام ایشیگورو نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار برای کتابخوانان فارسی زبان نیز نامی آشناست و برخی کتاب‌های او از جمله رمان هرگز رهایم نکن به فارسی ترجمه و منتشر شدند.
خب بعد از این تازه های نشر سری بزنیم به بعضی از استان‌ها در ایران ببینیم چه خبرهای تازه داریم.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده. بریم سراغ استانهای مختلف در ایران.
آزاد، درود دوباره بر تو و بر شنوندگان رادیو فردا.
از استان کردستان شروع کنیم و برای ما از آخرین موضع‌گیری مسئولان توی این استان بگو در مورد کشته شدگان درگیری اطراف سنندج.
آقای ایرج حسن‌زاده که معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان هست اعلام کرده که طی درگیری که در روستای حسن‌آباد در اطراف سنندج طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه روی داد و ساعتها طول کشید 4 نفر کشته شدند. ایشون این افراد رو وابسته به یک گروه تندرو مذهبی معرفی کرده، اسم این گروه رو جماعت توحید و جهاد اعلام کرده آقای حسن‌زاده و گفته که تمام حوادث و ناامنی هایی که از اردیبهشت سال 88 تا شنبه گذشته که آخرینش انفجار صوتی در سنندج بود، همه این حوادث ناشی از فعالیت همین گروه بوده و اونطوری که ایشون ادعا کرده ضربه سنگینی به این گروه وارد شده و تقریبا اغلب اعضای اصلی اون کشته شدن.
در بوشهر نماینده بوشهر اعلام کرده که جلوگیری از ادامه کار نیروگاه بوشهر به مصلحت نظام و مردم هست.
بله، آقای غلامعلی میگلی نژاد نماینده بوشهر اعلام کرده که طی تذکری که برای آقای احمدی نژاد هم فرستاده خواستار جلوگیری از ادامه کار در نیروگاه بوشهر شده. ایشون گفته که ممکن هست اشکالاتی که در آخرین مراحل راه اندازی نیروگاه بوشهر بروز کرد بار دیگر در آینده روی بده و این ممکنه امنیت مردم بوشهر رو به خطر بیاندازه. ایشون تاکید کرده که نمونش همین نیروگاه اخیر که در ژاپن بر اثر زلزله دچار آسیب شد میتونه شکل فجیع‌تری در بوشهر به بار بیاره. در این حال آقای میگلی نژاد تاکید کرده که پیمانکار روسی هم حاضر نیست هیچ گونه تضمینی درباره امنیت فعالیت نیروگاه بوشهر در آینده بده.
و در نهایت هم از سقوط اون هواپیمای آموزشی توی قزوین برای ما بگو چه خبرها داری؟
فرماندار شهرستان آبیه اعلام کرده که روز پنجشنبه یک هواپیمای آموزشی که از فرودگاه پیام در کرج حرکت کرده بود در اطراف شهر آبیه سقوط کرده. ایشون گفته که دو خلبان این هواپیما فقط مجروح شدند و تلفات جانی نداشته این سقوط، اما تاکید کرده که خسارت زیادی به کشاورزان منطقه آبیه وارد شده و قرار هست که دولت این خسارتها رو جبران بکنه.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. در چهار گوشه ایران خبرها رو با هم مرور می‌کردیم. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه باهات خداحافظی می‌کنم.
روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و خبرهای موسیقی رو هم بشنویم به عنوان آخرین برنامه صبحانه با خبر روز شنبه. سلام بر علی ناظمی، صبح روز شنبت بخیر.
سلام عزیزه، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
شنبه های اول هر ماه جدیداً توی شهر کتاب مرکزی توی تهران جلسه نقد و بررسی موسیقی برگزار میشه. امروز که اولین شنبه در اردیبهشت ماه هست، همینطور قرار هستش که توی همین جلسه ها آلبومی از کوشنگ کامکار نقد بشه. در این مورد برامون توضیح بده لطفاً.
بله، آلبوم تازه هوشنگ کامکار اسمش محاقه. تو این جلسه قراره که عبدالحسین مختاباد آهنگساز و خواننده معروف این رو نقد بکنه. البته خود هوشنگ کامکار تو این جلسه حضور داره که به سوالای مردم پاسخ بده. این جلسه برای عموم آزاده. البته هوشنگ کامکار رو همه میشناسن، سرپرست گروه موسیقی کامکارها بوده، یه مدت که مدیر گروه موسیقی دانشگاه هنر بین سال 72 تا 78 بوده، ولی بیشتر فکر میکنم همه یادشونه که آهنگ گلستانه رو روی شعری از سهراب سپهری ساخته بود و اونو شهرام ناظری اجرا کرده بود.
و فکر کنم بعد نباشه همین الان کمی از این گلستانه رو بشنویم.
حتما، خیلی خاطر انگیزه.
آلبوم تازه منتشر شده از منوچهر صحبایی، کارهایی که اون انجام داده.
دقیقاً اون 26 تا قطعه مشهور محلی رو بازسازی کرده، 4 تا هم قطعه خودش ساخته و اینها رو سام صحبایی و پیمان یزدانیان اجرا کردن. سام صحبایی چند تا قطعه رو نواخته با پیانو و همینطور پیمان یزدانیان، این دو تا پیانو نوازه معروفی هستند. اما خود منوچهر صحبایی رو 66 ساله است، آهنگسازیه که رهبر ارکستر هم بوده، تجربه بیرون و داخل از ایران داره و شاگرد سمین باغچبان بوده. و جالب این که تو این قطعات محلی قطعات معروفی هم دیده میشه، فکر کنم برای مردم جالب باشه.
از ایران بریم بیرون. قبلا توی همین برنامه توی صبحانه با خبر داده بودیم که نوازنده یه گروه TV on the radio سرطان گرفته، ولی متاسفانه چند ماهی نگذشت که شنیدیم این جوان هنرمند درگذشت.
جراد اسمیت 32 سالگی درگذشت. ما چند ماه پیش گفتیم که دچار سرطان ریه شده بود و تحت درمان قرار گرفته بود و این رو خود گروه اعلام کرده. این گروه گروهی که در واقع یک گروه مستقل و راک هنری رو مینوازه، از محله بروکلین نیویورک هستن. سال 2001 شکل گرفتن و تا حالا چند آلبومی دادن و آلبوماشون معمولا تلفیقی از سبکای مختلفه.
چی بشنویم از این جوانی که به تازگی درگذشته؟
میتونیم به ثانیه از آهنگ گرگی مثل من گوش بدیم که با طرفدارترین آهنگ این گروهه.
امروز میتونیم یادی هم بکنیم از هنرمند فقید روی اوربیسون، مردی که 75 سال پیش توی همچین روزی که امروز باشه متولد شد، اما 23 ساله که بین ما نیست.
به خاطر همین قراره که دو تا سی‌دی و یک دیویدی از مجموعه کارهای سالهای اولیه روی اوربیسون منتشر بشه. اون تو سال 1988 تو 52 سالگی درگذشت. در واقع روی اوربیسون خیلی بالا پایین داشت کارهاش. از سال 1954 شروع به کار کرد. دهه 60 خیلی معروف شد، ولی به یک باره به خاطر مسائل خانوادگی و مشکلاتش از اصفهان ناپدید شد. ولی درست در سالی که دوباره شکوفا شده و سال 1987 و خیلی ها میخواستنش و خیلی خودش رو تغییر داده بود، لاغر کرده بود و خیلی در ملأ عام ظاهر شده بود و میخواست به لندن بره، از آمریکا دچار سکته قلبی شد و درگذشت.
فکر میکنم میخوای امروز توی صبحانه با خبر آهنگی رو پیشنهاد کنی از روی اوربیسون.
بله، آهنگی که ازش میخوام پیشنهاد کنم آهنگی به اسم تمام شب رو رانندگی کردم. مردی رو به تصویر میکشونه که برای معشوقه خودش تمام شب رو رانندگی کرده تا اون رو ببینه. Yeah.
فردا همین موقع یعنی ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر و رادیو فردا با تون خداحافظ میکنم.